اید، اومدید طرح و آزمون کردید به نام فقه اخلاق دادید بیرون که بررسی بشه.
درست.
خب یه سوالی اینجا ممکنه که اونهایی که به همون فقه از به حضور شما به معنی مصطلح امروزی قائل هستن از شما بکنن، بگن فقه ما که فقط واجب و حرام نیستش، که ما مباح داریم، مستحب داریم، مکروه هم داریم.
درست.
و اخلاقیات شما تو همین سه تا جا میشه دیگه، شما درست. چرا باز میخواد یک داستان جدید درست بکنید؟
سوال خیلی خوبیه، منتها به این نکته شاید تو این سوال توجه نیست که حوزه اخلاق حوزه بیان آداب نیست. ما چیزی داریم در تاریخ مسلمانان به اسم علم اخلاق، که تو این علم اخلاق گفتگو از مکانیسم، حالا به قول شما فارسی بخوایم پاس بداریم، چگونگی تحول درونی انسانه که ویژگی هاش گاه مثبت بشه گاه منفی، حالا میگن فضائل و رذایل. این علمی بوده رایج در میان مسلمانان و خمیرمایه اون رو ما رفته بودیم از ارسطو و فلاسفه یونان گرفته بودیم و اینجا هم به آیات و روایات ازش استفاده بر اون چارچوب کرده بودیم. بحث اینه که شما اون پرسش ها رو که در خصوص تحول انسان و مسیر تغییر انسان هست، شما تو فقه اصلا ازش گفتگو نمی کرد. اون از جنس گفتگو از یه فعل نیست، از جنس گفتگو از اینه که شما چه ویژگی های رو به عنوان ویژگی اخلاقی تعریف میکنید، چه مراحلی برای اینا قائلید و چگونه هر کدوم اینا به دست میاد یا از دست میره. پس خلاصه عرض کنم، ما مجموعه سوالاتی داریم که در حوزه اخلاق در سنت مسلمانان و حوزه اخلاق در گفتگوهای دنیای مدرن مطرح این سوالات، و ما تلاش میکنیم پاسخ به اون سوالات رو از معارف دینی دریافت کنیم.
خیلی هم عالی. معمولا این اقتصاد رفتاری انسان حکم میکنه اگه یه چیزی قبلا حالا در یک سیستمی اختراع شده، ما اول ببینیم اون به درد ما میخوره نمیخوره. درست. اگه به درد نخورد بریم خودمون درسته. از نوع اختراعش بکنیم. یه چیزی هست شما خیلی بهتر از من میشناسید، چون فکر کنم حتی درسم دادید، فلسفه اخلاق.
درست.
توی فلسفه مضاف ما فلسفه اخلاق داریم و همین کارا رو میکنه، ارزش ها رو تبیین میکنه، نظام ارزشی رو طبقه بندی میکنه، تمام این چیزایی که شما الان میخواهید از این فقه اخلاقتون اونجا مهیا کرده.
درست.
چه نقصی در او بود که او رو منات عمل قرار نداده؟
نکته کلیدی که اینجا هست توجه به این مسئله است که مطمئنیم دین تو همه اون عرصه ها آموزه هایی داره. ما حتی اگر حساسیتی به دین و دیانت هم نداشته باشیم، به عنوان یه مجموعه ارزشمند علمی به اون نگاه میکنیم، لااقل به عنوان یه نوشته های قابل تأمل. ولی ما در عین اینکه در فلسفه اخلاق به تأملات عقلی خودمون و دیگران برای پاسخگویی به سلسله سوالات توجه داریم، توجه نمی کنیم از سوی این حکیمان، نگفتم معصومان، این حکیمان تو این عرصه ها چه مطالبی عرضه شده. و ما مسلماً بعضی از اینها رو در نزد همه اقوام به عنوان حکمای بزرگ تاریخ تلقی میکنیم، چه پیامبرمون چه علی علیه السلام، اینا به عنوان حکمای بزرگ تاریخن. و چطور میشه ما حتی اگر دینی به موضوع نگاه نکنیم از این مجموعه آموزه های ناظر به اون سوالات صرف نظر کنیم؟ افزون بر این
من اگر بگم که شما دارید میگید در واقع در مرور ادبیات ما مأثوراتمون رو جدی بگیریم، دارم حرف شما رو تقلیل میدم یا همون حرف شما رو میگم؟
من از کمترین سطح شروع کردم. شما فرمودید چرا چرخ رو دوباره اختراع کنیم؟ من عرض کردم که نه، ما رعایت اسلوب علمی تحقیق رو بکنیم. اسلوب علمی تحقیق اقتضا داره که شما از همه منابعی که به نحوی میتونن تو قوام اندیشه کمک کنن استفاده کنید و از اینها استفاده نمی کنیم. یعنی این حد صفرش رو برداشتم. اما از اون بالاتر ما اعتقاد داریم که دین برای همه حوزه های زندگی بشر تا روز قیامت آورده هایی داره. حالا نمیخوام الان ادعا کنم تام و تمام، حتی اقل قبول داریم که آورده های زیادی داره. ما برای استخراج این مجموعه ناچاریم که به شیوه ها و روش های تازهی بیندیشیم که گذشتگان ما به علت های مختلفی به اون نپرداختن.
اینا همه در ضرورت ماجرا بود که اصلا چرا شما به این داستان پرداختید؟ حالا که پرداختید، یعنی شما اول اومدید تقریبا مشخص کردید که به چی میگید اخلاق، بعد تا حدودی مشخص کردید که به چی میگید فقه، یا به قول من تفقه که با اون فقه مصطلح اشتباه نشه، بعد آداب این تفقه رو هم، روش شناسی این تفقه رو هم در واقع تا حدی که ممکن بود تدوین کردید، با این رفتید سراغ اخلاق. خب اینا همه اون قسمت‌های توی آزمایشگاهه. یعنی مثلا شما به یکی بگید که ببین من اینو با این ترکیب کردم، مثلا این پودر، میگه خب الان این لباس چجوری میشوره؟
درست.
خب الان پودر شما لباس اخلاقو چجوری میشوره؟ به درست. چی رسیدید که فکر میکنید این بدیعه به نسبت اون چه که ما در اخلاق میدیدیم تا اینجا؟
سوال بسیار خوبیه و من پیش از این که به خدمت شما برسم به یک از دوستان توضیح دادم که کتاب درآمدی بر فقه اخلاق مقدمه یک کاریه که بقیه اون کار تو جلدهای بعدی اومده، سه جلدش هم تا حالا چاپ شده و جلدهای بعدیش هم در دسته یا کار بنده است یا در زیر چاپ. در حقیقت جلد اول کشیدن یک چهارچوب درست و منطقی برای این کاری که باید انجام بشه و تعیین کردن نقشه راه،
یعنی بیگدار به آب نزنیم.
بله بله، این خیلی مهمه. در مجلدات بعدی سعی شده که حالا به صورت ریز و مشخص از موضوع گفته بکنیم. ببینید توی اون مجلدات بعدی من کاری که کردم این بوده که تلاش کردم طرح دین برای حرکت انسان از نقطه صفر تا نقطه پایان و نهایت حرکت درونی رو بر اساس مدارک دینی بنویسم، که این خودش دو جلد مخصوص همین کار شده بر اساس قرآن و روایات. به زبون دیگه یا به زبون قدیمی تر منازل و مراحل سیر، منتها این بار به زبان آیات و روایات. مجموعه این نوع بیانات رو، مجموعه این شکل از گفتارها رو که به نحوی دوباره تکرار میکنم تصویر کرده مراحل تحول ما رو از نقطه صفر تا صد، تو دو جلد ترسیم کردم که نزدیک 7 یا 8 تا طرح سلوکی که از دین به دست.
خب قبلا هم که کرده بودن این کار رو؟
نکرده بودن.
یعنی تمام این کتابایی که ما میدیدیم، مثلا
منازل سارین خاجه
مثلا،
هیچ کدوم اینها حتی مدعی این هم نیستند.
صد میدان
عرض میکنم، شما صد میدان، کتاب منازل السائرین و مجموعه نوشته های دیگه که توی زمین هست، معمولا عمدتا مدعی این نیستند که این طرح از قرآن برگرفته شد. خواجه در منازل السائرین خیلی از آیات قرآن استفاده کرده ولی هیچ جا ادعا نکرده این ترتیب منازل متکی به آیات و روایات. برخی به این ادعا رسیدن. یک جلد دیگه از این که نوشته ها اختصاص به همین موضوع داره، یعنی طرح‌هایی که ادعا شده از قرآن و سنت و باید بررسی و نقد بشه، مثلا طرح مشهور بحرالعلوم، مثلا طرحهای علامه طباطبایی، مثلا طرحهای مرحوم استاد مرحوم آقای صفایی، همه اینها طرحهایی بوده که مدعی اتکا بر قرآن و روایات بودن و تو جلد دیگری به صورت مستقل بررسی شدن. یک جلد دیگه هم، جلد نهایی، جلد چهارمی هم که حالا بهش اشاره نکرده بودم، اختصاص داره به طرح‌های حکیمان و عارفان، یعنی فلاسفه بزرگ ما و عارفان بزرگ ما، هر کدام عمدتاً دارن طرح‌های سلوکی که یا برخواسته از اندیشه فلسفیشونه یا برگرفته از سلوک معنویشونه. اینها هم با تکیه بر منابع قرآنی و روایی تلاش شده که نقد بشن و ارائه هم بشن.
ولی اینا همچنان همون مراحل تو آزمایشگاهه. درست. یعنی همچنان طرحی که داره پیش میره. ما حسد طرح چی خواهد داشت؟
تا اینجای قصه 6 جلد بوده ولی احتمال داره مبانی اوناش هم گفته بشه بیشتر
بشه. باشه. تشکر میکنم از شما.
اما آخرین گام ما رویای کاغذی.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خدا و سلام به شما همراهان رادیو فرهنگ. در رویای کاغذی امشب، اتاق شماره 6 نوشته آنتوان چخوف را با ترجمه آبتین گلکار ورق می‌زنیم. حیات بیمارستان کلافرنگی کوچکی قرار دارد که دور تا دورش را انبوهی گیاه بابا آدم، گزنه و شاهدانه وحشی گرفته است. شیروانی روی آن زنگ زده، نیمی از ناودانش افتاده، پله های ایوان پوسیده و از خزه پوشیده شده. از گچکاری ها فقط سایه‌ای باقی مانده. اگر هشتی را به حساب نیاوریم، کل فضای کلاهفرنگی را اتاق بزرگ و جاداری گرفته. دیوارهای اینجا با رنگ آبی کثیفی رنگ شده. سقف مثل اتاقهای قدیمی که اجاق بیدودکش داشتند، دود زده است. در اتاق تخت خوابهایی هست که به کف پیچ شدند. آدمهایی با لباس آبی بیمارستان و شبکلاههایی به رسم روزگار قدیم روی تختها نشستند یا دراز کشیدند. اینها دیوانه هستند. تعدادشان 5 نفر است. فقط یکی اسم و رسم اشرافی دارد. بقیه از طبقه پیشه‌وران هستند. از سمت در، اولین نفر کاسه به قد بلند و لاغری است، با سبیل‌های حنایی براق و چشم‌های گریان. می‌نشیند، سرش را به گوشه تکیه می‌دهد و به یک نقطه خیره می‌ماند. روز و شب به همین شکل قصه می‌خورد. سر می‌جنباند، آه می‌کشد و به تلخی لبخند می‌زند. به ندرت در گفتگوها شرکت میکند و معمولاً به سوالات جواب نمیدهد. آب و غذا خوردنش مکانیکی است. هر وقت به دهن میخورد. از سرفه های پردرد و زجرآور، لاغری و گونه های تبدارش پیداست که به سل مبتلا شده. نفر نفر بعد پیرمردی کوچک‌اندام، سرزنده و بسیار پر جنب و جوش است، با ریش کوتاه و نوک‌تیز و موهای فرفری سیاهی مثل سیاه پوستا. روزها مدام در اتاق قدم می زند و از یک پنجره به سمت پنجره دیگر می رود یا توی تختش مثل ترک ها چارزانو می نشیند و بیوقفه سوت می زند. آهسته آواز می خواند و زیر لبی می خندد. او شبها هم خوشحالی بچگانه و خلق و خوی سرزندهش را نشان می دهد. وقتی بلند می شود دعا بخواند یا به عبارت دیگر به سینهش مشت بکوبد و با انگشت با در ور برود.
پسرک های صبح با کفش های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب می رقصد.
پاهایت از پی تو کشیده می شود، انگار که دو دستت به دو شاهوال نیرومند بدل شده.
تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم، بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ می رود و می رود و می رود، در آخر می افتد.
بگذار تا گناهی بکنی گاه گاهی، همه شب ستاره ریزد ز تو چشم بر کنارم.
عشق است، آدم تمام عشق است. من عشق را در نگاه تو یافتم.
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو
رویای کاغذی.
در این لحظات شبانگاهی به قطعه زیبای آخرین روز گوش می سپاریم، کاری از گروه شهر آفتاب.
این یهودی است، دیوانه‌ای که حدود 20 سال پیش وقتی کارگاه کلاهدوزیش در آتش سوخت از اینجا سر در آورد. از بین ساکنان اتاق شماره 6 فقط به او اجازه می دهند از کلافرنگی و حتی از حیات بیمارستان بیرون برود. او مدت هاست از این امتیاز برخوردار شده، احتمالاً به خاطر مدت طولانی اقامتش در بیمارستان و به خاطر اینکه دیوانه بی‌آزاری است و مایه سرگرمی مردم شهر. در رویای کاغذی امشب اتاق شماره 6 نوشته آنتوان چخوف را با ترجمه آبتین گلکار ورق می‌زنیم.
ایوان دیمیتریچ گروموف 33 سال دارد. او
از نجیب زادگان است. قبلا مأمور اجرای دادگاه و دبیر فرمانداری بود و گرفتار این توهم است که مدام دارند تعقیبش میکنند. او یا روی تختش دراز میکشد و زانوهایش را بغل میکند یا آنکه از گوشه‌ای به گوشه دیگر میرود، انگار که میخواهد پاهایش باز شود. خیلی به ندرت مینشیند، همیشه مضطرب است و دلهوره دارد و انتظاری مبهم و نامشخص راحتش نمیگذارد. کافیست خشخشی در هشتی بلند شود یا فریادی از حیات به گوش برسد تا او سرش را بالا بیاورد و گوش تیز کند. نکند دنبال او آمده باشند، نکند دنبال او میگردند، و در همان حال نگرانی و انزجار از قیافش میبارد. از 10-13 سال پیش کارمند مرفه و جو افتاده‌ای به نام گروموف در شهر در اصلی ترین خیابان آن در خانه شخصیش زندگی می‌کرد. او دو پسر داشت، سرگی و ایوان. سرگی زمانی که دانشجوی سال چهارم بود به سل مبتلا شد که خیلی سریع در بدنش گسترش پیدا کرد و او را از پا در آورد. این مرگ انگار شروع مصیبت‌های پی در پی بود که ناگهان بر خانواده گروموف باریدن گرفت. یک هفته بعد از خاکسپاری سرگی، پدر پیرش به اتهام جهل و اختلاس روانه دادگاه شد و پس از مدت کوتاهی در بیمارستان زندان از تیفوس درگذشت. خانه و تمام دارایی خانواده به حراج گذاشته شد و هیچ مال و منالی برای ایوان دیمیتریچ و مادرش باقی نماند. ایوان دیمیتریچ پیش از آن هنگامی که پدرش زنده بود در پترزبورگ زندگی میکرد، در دانشگاه درس میخواند، ماهی 60-70 روبل به دستش میرسید و کوچکترین ذهنیتی درباره فقر یا نیاز نداشت. اما حالا ناچار بود زندگی خود را به شدت تغییر دهد. او باید از صبح تا شب برای پول ناچیزی درس میداد، از اسناد نسخه برداری میکرد و با این حال گرسنگی میکشید، چون تمام پولی که در میآورد برای خورد و خوراک مادرش میفرستاد. او این زندگی را تاب نیاورد، درمانده شد، تحلیل رفت، دانشگاه را رها کرد و به خانه برگشت. اینجا در شهرک خودشان با پارتی بازی معلم شد، ولی نتوانست با همکارانش کنار بیاید، به دل شاگردانش هم ننشست و خیلی زود کارش را ول کرد. مادرش مرد، او 6 ماهی بیکار بود و جز نان و آب چیزی نمیخورد. بعد مأمور اجرای دادگاه شد و تا زمانی که به علت بیماری برکنارش کردند در همین سمت ماند. او هرگز حتی در سالهای جوانی ظاهر قرص و سالمی نداشت، همیشه رنگ پریده و لاغر و سرما خورده بود. کم غذا می‌خورد و بد می‌خوابید. گرفتار حمله عصبی می‌شد. همیشه دوستش با مردم باشد، ولی به خاطر خلق و خوی عصبی و دمدمی مزاجش نمی‌توانست با کسی صمیمی شود و هیچ دوستی نداشت. همیشه با تأخیر درباره اهل شهر صحبت می‌کرد و می‌گفت بی‌فرهنگی و نخراشیدگی و زندگی حیوانی و رخوت‌آلود آنها به نظرش پست و منزجر کننده است. او با صدای زیر و بلند و پرحرارتی حرف می‌زد و لحنش همیشه یا پر از نفرت و ناراحتی بود یا سرشار از شعف و حیرت. یا یک کاغذی امشب بخشهایی از کتاب اتاق شماره 6 نوشته آنتوان چخوف را ورق زدیم. از همراهی شما متشکرم و خداحافظ.
الکتریکی های سراسر کشور. شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی.
پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. کاری ندارم کجایی، چه میکنی. بی عشق سر مکن که دلت پیر میشود. سپاسگزارم که این 8 ساعت کاری رو با ما همراه بودید. در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
ساعت 22، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
چه
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان